ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز یک شنبه 10 آذر ماه 1392 برابر با 1 دسامبر 2013 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می شود. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون رضا و سلام به همه همراهان رادیو فردا. معترضان در اوکراین روز یکشنبه تلاش کردند با شکستن موانع ایجاد شده از سوی پلیس ساختمان محل اقامت رئیس جمهوری را به تصرف خود درآورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند. همزمان یکی از رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین از اشغال ساختمان شهرداری کیف توسط مخالفان خبر داد. معترضان که تعدادشان از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی بیش از 100 هزار نفر عنوان شده، روز یکشنبه خیابان‌های مرکزی شهر کیف را اشغال کردند. رهبران احزاب مخالف خواستار اعتصاب عمومی شده و گفتند به اعتراضات تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ایران 100 دلار و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2600 تومان تعیین شده است. هادی قوامی به خبرگزاری ایرنا گفته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه با فراکسیون رهروان ولایت در مجلس این ارقام را اعلام کرده است. آقای قوامی همچنین خبر داده که رقم بودجه سال آینده حدود 190 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم 210 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال انقباضی محسوب می شود. نرخ رشد در این بودجه 2.2% و نرخ تورم نیز 25% پیش بینی شده است. نزدیک به 2000 نفر از دانشجویان هوادار محمد مرسی روز جمعه در میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده است. این برای نخستین بار در یک سال اخیر است که هواداران اسلامگرای رئیس جمهوری مصر توانستند برای ساماندهی اعتراض وارد میدان تحریر شوند. دانشجویان تظاهرات خود را ظهر روز یکشنبه از دانشگاه قاهره در اعتراض به مرگ یک دانشجو آغاز کرده بودند. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ملاقات کرد. آقای روحانی در این دیدار مردم سوریه را دوست و برادر خواند و گفت خطرناکترین تروریست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سوریه اجتماع کردند. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، پیش از این دیدار شنبه شب در تهران گفته بود که نیروهای دولتی در جنگ با شورشیان پیروز شدند. و همچنین موافقت کشورش با مشارکت در نشست ژنو دورا به معنای سپردن قدرت به مخالفان ندانسته بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، فعالیت راکتور آب سنگین عراق را مانند غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. آقای صالحی که روز شنبه در دانشگاه شهید بهشتی تهران صحبت می‌کرد، تعطیلی تأسیسات آب سنگین عراق را برخلاف توافقنامه ژنو دانست و خطاب به کشورهای غربی گفت رفتار و گفتار شما نشان می‌دهد شما می‌خواهید ما راکتور آب سنگین عراق را نداشته باشیم، یعنی می‌خواهید ما را از حق خودمان محروم کنید، اما بدانید این خط قرمز ماست. بر مبنای توافقنامه اخیر ژنو، ایران متعهد شده که تا 6 ماه فعالیت‌های خود را در تأسیسات نتنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. آقای صالحی همچنین از آمادگی روسیه برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران برای تولید سالانه 4000 مگاوات برق خبر داد. و بالاخره اینکه عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از احتمال برگزاری نشست میان کارشناسان ایران و گروه 5+1 در هفته‌ای آینده خبر داد. به گفته آقای عراقچی که شنبه شب با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، برای مشخص کردن نحوه اجرای توافق ژنو و جزئیات آن به مذاکرات کارشناسی ریز نیاز است و احتمالاً هفته آینده در وین یا ژنو جلسه‌ای در این باره میان کارشناسان دو طرف برگزار می‌شود.
ممنون بابک. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری‌یازر شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. اعتراضات ده ها هزار نفری در کیف پایتخت اوکراین به مرحله تازه‌ای رسیده است. از آخرین تحولات این اعتراضات در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در کیف جویا خواهید شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از تورم بالا در اقتصاد ایران به شدت گله کرد.
اگر بودجه جاری کشور ما اینقدر متورم نبود، کشورهای زیاد خواه غربی می توانستند اینقدر گردن کلفتی نسبت به مسئله هسته ایران بکنند.
گزارشی در همین باره و انتقاد شدید رئیس مجلس شورای اسلامی به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را خواهید شنید. روزنامه نیویورک تایمز از مذاکرات محرمانه معاون وزارت خارجه آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی خبر داده است. چکیده این گزارش رو هم در همین مجله خواهید شنید. آمار مبتلایان به ایدز در ایران از سال 81 تا کنون 13 برابر شده است. این را رئیس انجمن مددکاری ایران میگوید. در این باره هم خواهید شنید. و سرانجام یک گزارش هنری درباره تئاتر و صادق هدایت و خبرهای ورزشی هم پایان بخش نیمه نخست مجله شامگاهی خواهد بود. اما همانطور که در خبرها شنیدید، بیش از 100 هزار اوکراینی با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی اعتراضی روز یکشنبه به خیابانهای کیف پایتخت ریختند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. این بزرگترین بحران اوکراین از سال 2004 و پیروزی انقلاب نارنجی در این کشور 46 میلیونی است. اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ پس از چندی ماه فشار از سوی متحد اصلیش روسیه از امضای یک معاهده مهم تجاری برای نزدیکی بیشتر با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در همین زمینه دقایقی پیش با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف که این اعتراضات رو از نزدیک دنبال میکنه گفتگوی تلفنی کردم و از او درباره آخرین تحولات این اعتراضات پرسیدم.
آخرین تحولات اینه که درگیری سر دفتر ریاست جمهوری در اوکراین ادامه داره و در آخرین گزارش ها میبینم که پلیس زده شورش معترضان رو بیرون کرده از این ساختمان، ولی همچنان گاز اشکاور و بمب‌های صوتی میزنن و این گروهی که در مقابلشون وایستادن میخوان با یه حمله جدید بیاند و بالاخره اینا تصمیم گرفتن که امشب این ساختمان رو بگیرن. حالا این خودش دعواست که این یه اقدام تحریک‌آمیزه و ممکنه از طریق خود دولت ترتیب داده شده یا شایعات اینجوری هست و اون طرف میگن که نه، این فقط گروه های جوانان رادیکالترند که اینا میگن خود دولت ماها رو دیگه از راه تظاهرات مسالمت آمیز به سوی انقلاب تمام عیار کشونده. تظاهر کنندگان ساختمان اصناف رو تسخیر کردند که در میدان استقلال قرار دارد و میخوان اونجا ستاد خود را مستقر کنند. ظاهرا رهبران اپوزیسیون در اینجا هستند و الان یک توییت خواندم که دختر تیموشنکو به اونجا اومد و همه منتظر دارن که یه نشست به خبرنگاران برگزار بشه، ولی خبرش رو حدود یک ساعت پیش دادند و تا حالا برگزار نشده.
از آمار زخمی ها و بازداشتی های احتمالی این اعتراضات لطفاً بگید.
تا حالا فقط اعلام شده که 15 نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند، ولی از طرف مقابل فعلا نه زخمی نه بازداشتی هیچ گزارشی نشدن.
واکنش های بین المللی در ارتباط با این تحولات تا کنون چه بوده؟
واکنش‌های بین‌المللی اینه که رهبران غربی از دولت اوکراین، اولا از دولت اوکراین خواستن که از اقدامات خشونت‌آمیز علیه معترضان بپرهیزند و محکوم کردند این اتفاقی که بامداد شنبه در اینجا رخ داد، خواستار آرامشند، خواستار حمایت از خواسته‌های مردم. و باید بگویم که دولت ما پیدا نیست. صبح امروز در وبسایت رئیس جمهور یه بیانیه منتشر شد که حالا یه حرفای خیلی کلی گفته شده و بعد از اون هیچ خبری نه از رئیس جمهور نه از نخست وزیر، هیچ کدوم هیچ حرفی نزدند و دو سایتی که رهبران اپوزیسیون هم هیچ خبری از اونها نیست.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف از آخرین تحولات و اعتراضات در اوکراین میگفت. مجله رو پی میگیریم با خبرهای از ایران و اینکه به گزارش خبرگزاری های این کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس یک بار دیگه عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را به باد حمله و انتقاد گرفت و آن را به سوء مدیریت متهم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی از پرداختن به جزئیات این امر خودداری کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان پیش از دستور روز یکشنبه از بودجه تورمی گرفته تا گسترش کمی دولت و از افزایش هزینه‌های جاری کشور تا عوام‌زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور تلویحی عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم به رهبری محمود احمدی نژاد را مورد حمله قرار داد. آقای لاریجانی در مورد بودجه کنونی کشور آن را متورم نامید و گفت
همه دولت‌ها در ادوار مختلف پس از انقلاب از کوچک کردن دولت و کاهش هزینه جاری سخن گفتند. کدام موفق شدند؟ اگر بودجه جاری کشور ما اینقدر متورم نبود، کشورهای زیاد خواه غربی می توانستند اینقدر گردن کلفتی نسبت به مسئله هسته ایران بکنند و با ابزار تحریم حرف زور بزنند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، امروزه درآمد کل ایران برابر با هزینه جاری اداره‌های دولتی شده و پولی برای عمران کشور باقی نمانده است. آقای لاریجانی ریشه این وضع را کشمکش‌ها در عرصه سیاست داخلی نامید و گفت کسی شجاعت برای اقدام ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان تند خود علیه کابینه‌های پیشین در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیان که نامی از او ببرد، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز به باد انتقاد گرفت. خبرگزاری‌های ایران و از جمله خبرگزاری مهر که مشروح این گزارش را مخابره کرده‌اند، در این زمینه از قول رئیس مجلس اسلامی می‌نویسند که به گفته آقای لاریجانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفتار افکار پوپولیستی و عوام‌زدگی شد و به جای مجال به توسعه کشور، هزینه‌های جاری را دست کم 27 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
افکار پوپولیستی نوعی عوام‌زدگی است، نه مردمی بودن و نه رعایت مصالح کشور.
وی با تأکید این نکته را هم مطرح کرده که سالها سیاست اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده و قانون آن به تصویب رسیده، ولی آیا واقعاً امروز صنعت و اقتصاد کشور در دست ملت است یا سایه بخش‌های دولتی و شبه دولتی همچنان اقتصاد را به بیماری مزمن کم‌بهرگی مبتلا کرده است؟ علی لاریجانی پس از توصیه‌هایی به نمایندگان در مورد چگونگی برخورد با لایحه بودجه سال آینده، ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت تشکیلات سازمان ملل، چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چه شورای امنیت که با کمک‌های مالی کشورهای عضو و از جمله ایران اداره می‌شوند، به تحریم ایران و اعمال این همه فشار بر جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند.
انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، گزارشی بود که همکارم نادر صدیقی تهیه کرده بود. و اما همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز، اول دسامبر مسئولان وزارت بهداشت و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از افزایش نرخ رشد ابتلا به ویروس HIV در ایران میگویند. این در شرایطی است که این موضوع با تقویت ابتلا به ایدز از راه تماس جنسی حفاظت نشده همراه بوده است. همکارم آبتین سعد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید که آمار مبتلایان به بیماری ایدز از سال 1380 تا کنون 13 برابر افزایش داشته است. حسن موسوی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته که در سال 1380 حدود 400 تن به ایدز مبتلا شدند که در سال جاری تعداد افرادی که وارد مرحله بیماری شدند به بیش از 5400 تن رسیده است. افزایش آمار افراد شناسایی شده در ایران در حالی است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت نرخ رشد ابتلا به ایدز در کشور حدود 9 برابر میانگین جهانی آن از سال 2000 تا 2012 میلادی است. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، راه‌های انتقال در میان کسانی که فقط در سال 1390 مبتلا شدند زنگ خطر را به صدا درآورده است. یعنی اگر تا پیش از این از میان افراد شناسایی شده حدود 69% از راه تزریق با سرنگ آلوده مبتلا می شدند، در سال 91 به 52% کاهش پیدا کرده است. این در شرایطی است که ابتلا از راه تماس جنسی محافظت نشده در سال 91 از 12% به حدود 37% رسیده است. از دیگر سو رسول خضری عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به وبسایت خانه ملت گفته که بیماران مبتلا به ایدز در ایران با مشکل جدی تأمین دارو و پوشش بیمه‌ای نامناسب و درمان مواجه هستند. به گفته او داروهای این بیماران که از خارج وارد می شوند با افزایش قیمت مواجه بوده و با وجود آنکه بیمه ها مکلف به پوشش بیمه این داروها هستند از اجرای آن سر باز می زنند. هفته گذشته نیز علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در نشست خبری روز جهانی ایدز درباره گسترش آمار ایدز میان کودکان کار و خیابان هشدار داد و گفت که در مطالعه‌ای که روی 1000 کودک کار و خیابان در شهر تهران انجام شده، وزارت بهداشت به نتایج نگران کننده‌ای دست یافته است. به گفته او میزان احتمال ابتلا به ایدز در بین کودکان کار و خیابان 45 برابر سایر افراد جامعه است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در حال حاضر تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز حدود 27,000 تن است، اما آمار غیر رسمی از وجود 100 تا 120,000 مبتلا به ایدز در کشور حکایت دارد.
گزارش همکارم آبتین صدر بود درباره افزایش نرخ رشد بیماران ایدز در ایران. و میپردازیم به گزارش بعدیمون که گزارشی است محیط زیستی و اینکه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری ایران میگوید بیماری و آفت 18 میلیون اصل درخت بلوط جنگل‌های منطقه زاگرس را خشک کرده. به گفته این مقام مسئول چاره‌ای غیر از سوزاندن و زغال کردن این درختان باقی نمانده. این منطقه در بزرگترین دشت بلوط ایران واقع شده. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
چند نوع آفت به جان درختان بلوط جنگل‌های زاگرس در غرب و جنوب ایران افتاده و بعد از 4 سال زندگی در بدن این درختان 18 میلیون اصل درخت بلوط را خشک کرده است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز شنبه این آفت‌ها را زغال بلوط و سوسک چوبخار نامید و گفت از سال 88 تا امروز این آفت‌ها 15% از زمین‌های جنگلی منطقه زاگرس را دچار بیماری کرده است. گیاهشناس و پژوهشگر محیط زیستی که سال‌ها در زمینه درختان بلوط این منطقه تحقیق کرده، بدون اعلام نامش به رادیو فردا می‌گوید سدسازی و چرای بی‌رویه دام در این جنگل‌ها از جمله دلایلی است که باعث نابودی آرام این درختان شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود احداث خط انتقال گاز و جاده جدید کازرون به شیراز و عبور آن از قلب دشت برم باعث ریشه‌کن شدن هزاران اصل از بلوط‌های این منطقه شده است. برخی کارشناسان محیط زیست و پژوهشگران این منطقه هم می‌گویند حدود 1000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق که بیشتر غیر مجاز هستند، دشت برم، پریشان و ارجن را گرفتند و سالانه تا 2 متر از عمق سفره‌های زیرزمینی منطقه کم می‌کنند. منطقه دشت برم در 20 کیلومتری شمال شرقی کازرون که قسمتی از رشته کوه‌های زاگرس و یکی از بخش‌های متراکم جنگل‌های بلوط زاگرس را در خود جای داده، در این روند خشک شده است. دشت برم بزرگترین دشت بلوط ایران است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم کاشت نهال در جنگل‌های این منطقه در استان فارس در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت برای حل این مشکل پس از بازدید کارشناسان سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو و همچنین تعدادی از کارشناسان آلمانی از جنگل‌های زاگرس، درختان آلوده به این آفت‌ها و بیماری قطع می‌شوند. بخشی از این درختان تا امروز سوزانده و تبدیل به زغال شدند. اواخر تابستان سال 90 بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 70% از درختان منطقه برم دوباره سبز شدند. همین ناحیه‌ای که حالا گفته می شود درختانش باید سوزانده شوند. 2 سال پیش برخی خبرگزاری ها نوشتند بر اثر خشکسالی های شدید سوسکای چوبخار به 26 هزار هکتار از درختان دشت برم کازرون حمله کرده بودند، اما بعد از بارندگی درختان به رشد خود ادامه دادند. اما حالا خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور میگوید برای اجرای کامل طرح مقابله با بیماری که به جان درختان بلوط این منطقه افتاده در مجموع به 50 میلیارد تومان اعتبار و دست کم 5 سال زمان نیاز است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از خوش شدن 18 میلیون اصل درخت بلوط در جنگل های منطقه زاگرس. و اما روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه فاش ساخت که وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، اخیراً در حالی که نمایندگان بسیار نگران کنگره را از چگونگی توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می ساخت، همزمان گفتگوهای پنهانی با نمایندگان دولت ایران را نیز ادامه می داد. مشروع این گزارش را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
وندی شرمن فرد شماره 3 وزارت خارجه آمریکا محسوب می شود و مذاکره کننده ارشد در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز یک شنبه اول ماه دسامبر منتشر کرده، از گفتگوهای بسیار پنهانی خانم شرمن با نمایندگان دولت ایران پرده برداشته و نوشته است که او همزمان نمایندگان نگران و مردد کنگره را از ماهیت توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می ساخت. روشن نیست که آیا معاون وزارت خارجه آمریکا نمایندگان کنگره را در جریان این گفتگوهای پنهانی قرار داده است یا نه. به گزارش نیویورک تایمز، تمرکز دقیق طی دو سال گذشته به فراهم آوردن زمینه گفتگو با ایران کمک کرد و تلاش‌ها چه در عرصه عمومی و چه به صورت پنهانی ثمر بخشید و هنگامی که حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شد، راه برای موفقیت هموارتر شد. با این حال سرسختی و توانایی خانم شرمن اکنون با دو چالش متفاوت آزمایش خواهد شد. یکی این که وی باید اعضای کنگره را ترغیب کند تا از تصویب تحریم‌های جدید بپرهیزند و دیگر این که مقام‌های ایرانی را به برچیدن عملی زیرساخت‌های چندین میلیارد دلاری هسته‌ای راضی سازد. در حال حاضر او تنها به توقف موقت برنامه‌های هسته‌ای ایران موفق شده است. به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از استراتژیست‌ها پشتیبان حرکتی بودند که می‌تواند به عنوان دستاورد ارزشمند دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی تلقی شود و یا به شکست بیانجامد. در گفتگوهای پنهانی با ایران که ویلیام برنز فرد شماره 2 دستگاه دیپلماسی آمریکا آن را هدایت می‌کرد، خانم وندی شرمن هر از گاهی شرکت می‌جست. سناتور جمهوری خواه کرک از ایالت ایلینوی که معتقد است جمهوری اسلامی می تواند با برنامه پنهانی اتمی آمریکا را فریب دهد، با اشاره به مورد کره شمالی می گوید که مردم آمریکا به بیمنامی نیاز دارند که از تکرار ماجرای کره شمالی جلوگیری کند، ولی وندی شرمن در مقابل تصریح می کند که زمان متفاوت، سیستم متفاوت و فرهنگ متفاوتی بین ایران و کره شمالی وجود دارد و به گفتگوها باید امیدوار بود. در این میان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شنبه شب در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که این هفته با خانم هلگا اشمیت، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد و نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی هفته آینده در وین یا ژنو ملاقات می کنند تا در مورد نحوه اجرای موافقتنامه ژنو و جزئیات آن یک سازوکار اجرایی طراحی کنند. اقدامی که در پیشبرد توافق‌های ژنو صورت می‌گیرد.
گزارش چکیده یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا را از همکارم نادر صدیقی می‌شنیدید و کمی از دنیای سیاست فاصله بگیریم و به بهانه 100مین سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس و تأثیرگذار ایرانی، صدرالدین زاهد بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه دست به یک کار پژوهشی به نام تئاتر و صادق هدایت زده است. بر پایه این کار تحقیقی، احمد نیک آذر، مستندساز ساکن آلمان، به تازگی فیلم مستندی به همین نام ساخته که تاکنون در یک جشنواره در پاریس و 3 همایش فرهنگی در آلمان به نمایش درآمده. از فیلم مستند تئاتر و صادق هدایت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
صادق هدایت 111 سال پیش در تهران به دنیا آمد. 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس قانونگذاری در ایران پایه‌ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه جانشین وی همین مجلس را به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا، آثار و سرانجام خودکشی او در 49 سالگی در پاریس از جمله مقوله هایی است که صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر، در کار پژوهشی خود با عنوان تئاتر و صادق هدایت بر آنها دست گذاشته. حال احمد نیکازر، فیلمساز ساکن آلمان، از روی این کار تحقیقی فیلم مستندی به همین نام ساخته و در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در ساخت این فیلم اینطور گفته.
در زمینه آثار هدایت همیشه دوست داشتم که کاری کرده باشم و مورد توجه و علاقم بود، به ویژه اینکه حکومت اسلامی بر سر کار هست و هدایت ستیزی رو در رأس فعالیت‌های ضد فرهنگی خودش گذاشته انجام بدم، فرصت رو مغتنم شمردم و فیلم خودم رو بسازم در این مورد. به دلیل اینکه من خودم کار هنریم رو از تئاتر شروع کردم و همیشه تئاتر جزو دغدغه های اصلی من هم هست.
این چگونه شروع میشه و چه نگاهی اصولا به تئاتر رو هدایت شما
به این میپردازه که چه ویژگی هایی در آثار هدایت موجود هست که بچهای تئاتر رو جذب میکنه به خودش و اینا از این آثار کارهای نمایشی آماده میکنه. در نتیجه یکی از اون ویژگی های آثار هدایت مردمی بودنشونه و رئالیست بودنشونه. من این فیلم رو با خصوصیات و با روحیات کاری خود هدایت شروع کردم و با اونم به پایان برم، یعنی به ویژه از بوفه کور.
آیا شما اشاره کردین در این فیلم که هدایت خب نویسنده بود ولی نمایشنامه نویس نبود؟
این در خود فیلم مطرح شد. نمایشنامه هایی رو که هدایت نوشته بررسی میکنه، اصلا آیا میشه بهش نمایش گفت یا نه. تمام جاهایی که هدایت بوده من فیلم برداری کردم، حتی خونه خود هدایت. هدایت زمانی که میخواسته این خونه رو اجاره بکنه، وقتی قرارداد رو نوشتن صاحبخونه پرسیده که خب آقا شما نظری ندارین در مورد این قرارداد، سوالی ندارین؟ گفته چرا، سوال من این است که آیا گاز در این آپارتمان خوب کار میکنه؟ این جمله بود که البته صاحبخونه که داماد خود این صاحبخونه اصلی بوده به نقل از اون پدرزنش اینو به ما گفت. کافه هایی که میرفته، هتلی که برای بار دوم وقتی به پاریس میره و فریدون اویدا رفته بوده از فرودگاه آورده بودتش، همه اینا رو من پیدا کردم و در متن صحبت ها و پژوهش ها گذاشتم. به ویژه دو تا صحنه خیلی فوق العاده است، یکی زمانی که بزرگ علوی زنده بود و اون صحنه که راجع به هدایت صحبت کرده عیناً در فیلم گذاشتم، و جمالزاده که باهاش صحبت کرده بودم و ایشون خاطره ای رو که نقل میکنه وقتی با هدایت آشنا شده، بر اساس شخصیت هدایت در یکی از قصه هاش شخصیت هدایت رو میاره و هدایت خودش رو میکشه در قصه جمالزاده. نقل میکنه که بعد از 11 سال که این قصه رو نوشت هدایت خودش رو کشت.
احمد نیکازر در ساخت فیلم 75 دقیقه‌ای تئاتر و صادق هدایت 3 ماه وقت صرف کرده. آقای نیکازر پیش از این هم در چارچوب طرحی با نام ریشه ها زندگی نامه نزدیک به 150 چهره سرشناس فرهنگی، هنری، ادبی و سیاسی از محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی گرفته تا سیمین بهبهانی، بهرام بیضایی، اسماعیل خویی، نعمت آزرم، یدالله رویایی و ده ها شخصیت سرشناس دیگر را به تصویر کشیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان محمود گودرزی روز یکشنبه بعد از دیدار از باشگاه پرسپولیس تهران و نشست با مسئولان این باشگاه از اقداماتی خبر داد که برای خصوصی سازی دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال انجام داده است. طی چندین سال گذشته هم رؤسای سازمان تربیت بدنی وقت و هم محمد عباسی وزیر سابق ورزش و جوانان از خصوصی سازی دو باشگاه سرخابی تهرانی صحبت به میان آوردند، اما تا کنون اقدام موثری در این مورد صورت نگرفته است. سازمان خصوصی سازی نیز سال گذشته برنامه ریزی فروش سهام این دو باشگاه را به مردم و هواداران اعلام کرد، اما این امر هم میسر نشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد میزبانی این کشور برای جام ملت‌های آسیا به خبرگزاری ایسنا اظهار داشت امارات اصلی ترین رقیب ما در کسب میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 است. علی کفاشیان در ادامه صحبت‌هایش در این مورد افسوده، ما تمام مدارک لازم را برای کسب میزبانی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم و منتظر جواب آنها هستیم. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2015 به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. در ادامه هفته 15 لالیگای اسپانیا امشب بارسلونای صدرنشین بدون لیونل مسی که مصدوم است به میهمانی تیم رده پنجمی اتلتیکو بیلبائو می‌رود. دیشب در همین چارچوب رئال مادرید هم بدون کریس رونالدوی آسیب دیده که روی سکو بود با 4 گل وایادولید را در هم کوبید. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم فولهام بدون اشکان دژاگه یار ملی پوش ایرانیش با 3 گل برابر وستهام مغلوب شد و در منطقه قرمز 18 جدول قرار گرفت. آرسنال تیم اول جدول با 3 گل در زمین کاردیف به پیروزی رسید و صدرنشینیش را در هفته 13 تثبیت کرد. و دانیل داوری دروازه‌بان ملی پوش ایرانی تیم آینتراخت برانشوایگ دیشب در هفته 14 بوندسلیگای آلمان مقابل تیم صدر جدولی بایر مونیخ 90 دقیقه در میدان بود، اما نتوانست مانع از شکست 2 گله تیمش شود. در جدول بوندسلیگا بایر مونیخ تیم اول است و برانشوایگ با فانوس قرمز در انتهای جدول ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، رسیدیم به نیمه دوم مجله شامگاهی. ساعت 19:30 به وقت تهران هست. در اینجا یک بار دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو تقدیمتون میکنیم و بعد برنامه پایانی مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. همکارم فهیمه خضردری در استودیو با منه و با آخرین خبرها. فهیمه،
سپاسگزارم رضا و سلام به شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو از اوکراین آغاز می‌کنیم، جایی که معترضان در این کشور روزی یکشنبه تلاش کردند با شکستن موانع ایجاد شده از سوی پلیس ساختمان محل اقامت رئیس جمهوری را به تصرف خود در بیاورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند. همزمان یکی از رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین از اشغال ساختمان شهرداری کیف توسط مخالفان خبر داده است. معترضان که تعدادشان از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی بیش از 100,000 نفر عنوان شده، روز یکشنبه خیابان‌های مرکزی شهر کیف را اشغال کردند. رهبران احزاب مخالف خواستار اعتصاب عمومی شده و گفتند به اعتراض‌ها تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. در ایران به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده $100 و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2600 تومان تعیین شده است. هادی قوامی به خبرگزاری ایرنا گفته است محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه با فراکسیون رهروان ولایت در مجلس این ارقام را اعلام کرده است. آقای قوامی همچنین خبر داده است که رقم بودجه سال آینده حدود 190 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم 210 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال انقباضی محسوب می شود. نرخ رشد در این بودجه 2.2% و نرخ تورم هم 25% پیش بینی شده است. نزدیک به 2000 نفر از دانشجویان هوادار محمد مرسی روز جمعه در میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده می کند. این برای نخستین بار در یک سال اخیر است که هواداران اسلامگرای رئیس جمهوری مصر توانستند برای ساماندهی اعتراض وارد میدان تحریر بشوند. دانشجویان تظاهرات خود را روز یکشنبه از دانشگاه قاهره در اعتراض به مرگ یک دانشجو آغاز کرده بودند. و وائل الحلقی نخست وزیر سوریه روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کرد. آقای روحانی در این دیدار مردم سوریه را دوست و برادر خواند و گفت خطرناکترین تروریست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سوریه اجتماع کردند. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه پیش از این دیدار شنبه شب در تهران گفته بود که نیروهای دولتی در جنگ با شورشیان پیروز شدند. او همچنین موافقت کشورش با مشارکت در نشست ژنو 2 را به معنای سپردن قدرت به مخالفان ارزیابی نکرده است. رضا،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فهیمه خضردری میشنیدید. برنامه پایانی ما برنامه صدای دیگر مجله زنان است، کاری از رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و وعده ما در ساعت 22 در مجله شبانگاهی خواهد بود. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در مورد خشونت علیه زنان در ایران که در سال 83 انجام شده است، هفته گذشته از سوی مسئولان اعلام شد. به گفته امیر حسین جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این تحقیق و طرح ملی که در سال 83 میان 12600 زن در 28 مرکز و استان در ایران انجام شده بود، نشان داده که 66% از زنان از ابتدای زندگی خود درگیر خشونت هستند که از این میزان بیش از 10% خشونت های آنها بسیار شدید بوده است. در این تحقیقات 53% از زنان خشونت را در یک سال ابتدایی ازدواج خود تجربه کردند. به گفته دکتر جلالی، فقدان آگاهی زنان به مصادیق خشونت به عنوان یکی از مشکلات در جامعه ایران است. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از ممنوعیت اعزام زنان و دختران تنهایی زیر 45 سال ایرانی به حج و عمره خبر داد و گفت دستورالعملی برای اعزام این زنان با یکی از محارمشان تدوین و به استانها ابلاغ شده است. ناصر خدرنژاد گفت این افراد می توانند با یکی از محارم خود ماننده برادر، داماد، همسر، خواهرزاده، برادرزاده و غیره اعزام شوند، اما در مجموع برای هیچ زن تنهایی در کمتر از این سن ویزای ورود به عربستان صادر نمی شود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
ماجرای تدوین منشور حقوق شهروندی از ماها پیش از همون دوران تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی آغاز شد. زنگ خطر بی‌توجهی به مسائل زنان اما کمی دیرتر، حدود یک ماه پیش به صدا درآمد، آنچنان که سمینارها و نشستهایی در تهران برپا شد تا جلوی این بی‌توجهی گرفته شود و نگاه مسئولان را به سوی مسائل زنان سوق دهد. اتفاقی که به گفته کارشناسان مؤثر نبوده و ویرایش اول منتشر شده از منشور حقوق شهروندی نگاهی جدی به مسائل زنان ندارد. اما پیش از این هم مسئلات امیر ابراهیمی، پژوهشگر مسائل زنان، در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران گفته بود که ریشه اصلی جذب و حذف جنسیتی در جمهوری اسلامی را باید در دوگانه عرصه عمومی عرصه خصوصی جستجو کرد. به گفته او، برای حضور در عرصه عمومی مردان به حضور زنان در عرصه خصوصی نیاز دارند تا وظیفه مراقبت از کودکان، سالمندان و تهیه خوراک و پوشاک خانواده را بر عهده داشته باشد. صحت پیشبینی این جامعه شناس را در صفحه 12 از جزوه 20 صفحه منشور حقوق شهروندی میتوان یافت، آنجا که بخشی با عنوان خانواده، زن، کودکان و کهنسالان تعیین شده. لیلا موری، فعال مسائل زنان در نیویورک:
عنوان این بخش نگاه تنظیم کنندگان رو یک جور مسائل زنان نشون میده، یعنی نگاه کردن به زنان در چارچوب خانواده به عنوان کسانی که نگهداری از کودکان و سرپرستی بزرگسالان رو به عهده دارن، کهنسالان رو. در این به نظر من این اولین برداشت میتونه باشه که این ماده از این حقوق درباره زنان چی میگه.
آنگونه که حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید این منشور اساساً فاقد نگاه جنسیتی است.
توی این بنابراین تا حدی نگاه آسیب شناسانه به زن وجود داره و زن به مثابه قربانی دیده شده در جایی که قرار براش حقوقی تضمین و تعیین بشه، در حالی که باید فرض کرد که یک شهروند با جنسیت متفاوت باید حقوقی براش متصور شد که جلو همه آسیب ها رو در واقع بگیره یا گرفته باشه. ولی فکر می‌کنم یه دلیل دیگری که باعث شده این اشکالات راه پیدا بکنه این است که دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه. برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است و یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری با اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
از ماده 96 تا 110 که ذیل سرفصل خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان قرار دارند، اما تنها 5 ماده به طور مشخص به مسائل زنان پرداخته و از جمله در مورد یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل زنان ایرانی، یعنی مسئله حجاب، این گونه آمده است: زنان باید از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی و ایرانی بهره مند شوند و دولت موظف است تمهیدات لازم برای ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند. نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان.
جنبش زنان و فعالان حقوق زنان انتظار داشتن به بحث حجاب که تاثیر بسیار زیادی روی زندگی زنان داره، از ابعاد مختلف از زندگیشون بسیار تحت تاثیر قرار داده، صحبت که ازش به میون میاد. و ما متاسفانه شاهد هستیم که این صحبت نه تنها از دید حمایت از زنان و دید رفع تبعیض و خشونت علیه زنان در حوزه پوشش است، بلکه برعکس در واقع به حق حکومت در انتخاب پوشش زنان اشاره شده.
لیلا موری ماده 107 این منشور را مفری دیگر برای برخورد سلیقه‌ای با مسئله حجاب زنان می‌داند.
مثلا یک قانون که ما امیدواریم مثلا بخواد پیشنهاد بده که فضا رو برای پوشش زنان بازتر کنه، باز هم میبینیم میاد و کاملا فضا رو باز میذاره برای اعمال سلیقه‌ای در خصوص پوشش زنان. دوباره بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه میتونن بیان برداشت خودشون رو از این ایرانی اسلامی کنن و دوباره همون اتفاقایی که در 34 سال گذشته در زمینه حجاب زنان و پوشش زنان هاش رو ازدیم تکرار بشه.
نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، معتقد است که این منشور وظیفه داشته بخشی از حقوق از دست رفته زنان را هم احیا کند، نکته‌ای که در عمل اتفاق نیفتاده است.
زنان در ایران به محض به دنیا آمدن به عنوان یک زن و به خصوص پس از ازدواج بخش اعظمی از حقوق شهروندیشون رو از دست میدن، مثل اشتغال، مثل تحصیل، مثل تفریح، خروج از کشور. اینا چیزا هستش که از حقوق اساسی شهروندی هست، در این منشور هم بهش اشاره شده، ولی زنان فقط به صرف ازدواج اینا رو از دست میدن.
مواد قانونی تبعیض آمیز علیه زنان را تقریبا در بیشتر قوانین جمهوری اسلامی میتوان یافت و البته نویسندگان این منشور در هیچ کدام از بندها حتی وعده ای مبنی بر تغییر قوانین فعلی ندادند. لیلا موری:
هیچ الزامی برای هیچ گروهی سازمانی که قوانین زنان خیلی وابسته به اون هاست و باید تغییرات اساسی در اون سازمان ها ایجاد بشه رو این منشور و این سند اصلا بهش نمی پردازه. در اینکه به عنوان یک نوشته‌ای که شاید بخشی مطالب من جذاب داشته باشه ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره، ما میتونیم این سند رو به اون شکل بهش نگاه کنیم. ولی شخصا فکر نمی کنم که قرار باشه تغییرات بنیادی یا پایه‌ای که جنبش زنان ایران و فعالان زنان ایران در 30 سال گذشته مرتب پیگیری میکردن رو بهشون بپردازه، جواب بده و یا زمانی برای اصلاح و تغییرشون جواب دادن به مطالباتشون رو اصلا ارائه بده.
ویرایش اول این منشور آنچنان که از پیش اعلام شده قرار است تا ماه آینده مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و توسط شورای نویسندگان آن بازنویسی شود. نسرین افضلی این فرصت را برای فعالیت فعالان جنبش زنان در توجه دادن نویسندگان به بخشی از مطالبات زنان مغتنم می‌داند.
ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی، بحث از بین بردن سهمیه‌بندی جنسیتی هست، کاندیداتوری برای ریاست جمهوری و خبرگان و بحث خیلی مهم در مورد شروط ضمن عقد هستش، در مورد روند اجراش بخش خیلی مهمی از مطالبات زنان پوشش داده میشه و الان میبینیم که به شدت کارشکنی و قانونشکنی میشه در این موضوع.
در بررسی منشور حقوق بشر دولت حسن روحانی مشخص می شود که مسئله حجاب زنان همچنان در قالب پوشش و مناسب و مسائل حقوقی آنها همچنان در قالب خانواده مورد توجه قرار گرفته و در بحث اشتغال زنان حق برابر برای برخورداری آنها از اشتغال و تحصیل هم کاملا سکوت شده. با این اوصاف چه چشم‌اندازی از آینده وضعیت زنان ایرانی در دولت 11 پیش رو خواهد بود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوام جمله در دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره من جمله در حوزه مسائل زنان تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم اساس دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه‌هایی از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستور کار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن. ادامه این حضور و تبدیل دستور کارهای اجتماعی به دستور کارهای سیاسی در درون دولت یک راه دیگری است که پیش روی زنان وجود داره در موقعیت کنونی، گرچه میدونیم که ممکنه با سرد سکندر و سایر قوا و همینطور نخواه مافوق یعنی رهبری روبرو بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.